بیشتر ماجراهای ماورایی معمولا برای آدمای عادی اتفاق میفته، ولی ماجرای نیتا فرناریو خیلی فرق میکنه. این زن خودش شفابخش تلپاتی و عالم علوم خفیه بوده. نیتا که برای تحقیق در مورد یکی از مکانهای مشهور آیونا به این جزیره در غرب اسکاتلند سفر کرده، به دلایل مرموزی در حین یکی از مراسم‌های جادویی جونش رو از دست میده. سلام، شما دارید به پادکست تلسم گوش میکنید. من لیدام و قسمت چهارم پادکست تلسم همراهتونم. اگه اولین باری که داریم به پادکست تلسم گوش میکنیم، باید بهتون بگم توی این برنامه در مورد ترسناکترین، اسرارآمیزترین اتفاقات واقعی صحبت میشه. موضوع قسمت چهارم پادکست تلسم قتل نیتا فرناریوه، زن 33 ساله‌ای که توی جزیره آیونا به دلایل مرموزی جونش رو از دست داد. هیچ سرنخی از مرگ این زن پیدا نشد و از اونجایی که خود نیتا با فرقه‌های مخفی و آدم‌های مشکوکی با قدرت‌های ماورایی سر و سری داشت، خیلی‌ها مرگ اون رو زیر سر نیروهای اهریمنی و جادوی سیاه می‌دونن. قبل از اینکه پادکست امروز رو بشنوید، باید بهتون بگم که توی برنامه امروز پادکست تلسم از علوم خفیه و فرقه‌های مخفی، مرگ و دنیای باطنی، خودآزاری و همینطور قتل صحبت میشه. اگه شنیدن هر کدوم از این موضوعات براتون خوشایند نیست، پیشنهاد میکنم این قسمت رو رد کنید و به بقیه پادکست های ما گوش کنید. داستان ما توی سال 1929 در جزیره آیونا، سواحل غربی اسکاتلند شروع میشه. آیونا جزیره خیلی کوچیکیه که حدود 2 کیلومتر عرض و 6 کیلومتر هم طول داره. این جزیره فوق‌العاده دور افتاده، حتی با استانداردهای اوایل قرن 20 هم واقعا محروم بود. جزیره آیونا جاده، برق و تلفن نداشت. کل جمعیت آیونا هم حدود 100 نفر بودن که اکثرشون کشاورزی می‌کردن. آیونا تو کل بریتانیا به عنوان یه مکان معنوی و مقدس مشهوره. کلمبای قدیس، راهب اعظم ایرلندی، تپه‌ای رو توی آیونا پیدا می‌کنه که به گفته خودش از اونجا میشد به راحتی با پریا صحبت کرد. شایعه زیادی هم وجود داره که طبق اونها جزیره، خصوصا همین تپه، خاصیت شفابخشی داره. بعضی از علما گفتن که توی جزیره حجاب بین دنیای عادی و باطنی تقریبا برداشته شده. پس مردم بریتانیا از قدیم الایام یا برای زیارت مقبره کلمبای قدیس یا برای خواص شفابخشی و معنوی به آیونا سفر می‌کردن. نیتا فرناریو هم اون اوایل فرق زیادی با بقیه مسافرای جزیره نداشت. نیتا پاییز 1929 وارد جزیره شد. قیافه و سر و وضع کلیوارش خیلی نشون نمیداد ساکن لندن باش. نیتا چشمای آبی خوش رنگ و موهای بلند مشکی داشت و موهاشو توی دو رشته بافته بود. چیزی که نظر اهالی جزیره رو به خودش جلب می‌کرد، مدل لباس پوشیدنش بود. نیتا ظاهراً لباسای خیلی رنگ به رنگ و از مد افتاده‌ای می‌پوشید. کلی زیورالات و جوارای نقره‌ای هم از گردن و دستاش آویزون بودن. ظاهراً نیتا قبل از اومدن با یکی از پانسیون‌های جزیره هماهنگ کرده بود، چون اون مستقیماً از اسکله به منزل خانواده مکری رفت. این خانواده خونه‌شون رو پانسیون کرده بودن و همیشه به خصوص تابستون‌ها که جزیره شلوغ می‌شد، یه چند تایی اتاق برای اجاره دادن داشتن. از قرار معلوم نیتا قرار بود خیلی توی جزیره بمونه، چون کلی چمدون و اساسیه‌های جور و جور دیگه با خودش آورده بود. نیتا وقتی به خونه خانواده مکری اومد، بهشون گفت که تنها نیومده و یکی از دوستاش هم همراهشه. جالبه هیچ کدوم از اعضای خانواده مکری هیچ وقت دوستش رو ندیده. نیتا توی روزای اول اقامتش کل روز رو توی اتاقش بود. اون توی این مدت بیشتر اوقات داشت توی دفترش یادداشت میکرد. به گفته خانواده مکری، چیزایی که نیتا مینوشت احتمالاً شعر بودن. بعد از چند روز نیتا بعد از دورا بیرون میرفت. اون توی هر کدوم از گردش‌های چند ساعتش به ساحل و صخره‌های جزیره سر میزد. کم کم شناخت خانواده مکری از نیتا بیشتر شد. نیتا بهشون گفت که کار شفابخش تلپاتیه، یعنی قدرتی داره که مریض‌ها رو از راه دور معالجه میکنه. همینطور نیتا میگه که اعتقاد داره توی زندگی قبلیش یه بار قبلا با آیونا اومده. شاید حرفای نیتا یه خورده برای خانواده مک‌کری عجیب بوده باشن، ولی قرار نبود کسی از حرفاش نگران بشه. تا بستون‌ها کلی آدم از جاهای مختلف کشور و حتی کشورهای دیگه به آیونا می اومدن و بینشون آدمای عجیب غریب هم کم نبود. پس خانواده مک‌کری هم یه جورایی به دیدن اینجور آدمای غیرعادی عادت داشتن. نیتا با خودش دوتا چراغ نفتی به اتاقش برده بود که کل شب هم روشن بود. اون معمولاً حوالی طلوع آفتاب می‌خوابید و تا نزدیک ظهر هم توی رخت خوابش بود. پسر 12 ساله مک‌کری میگفت که نیتا خیلی به تپه پری علاقه داشت و همیشه توی گشت زدناش یه سری به اونجا هم میزد. این تپه همون تپه‌ای که گفتیم کلمبای قدیس اونجا با پریا حرف میزده. معلوم نیست نیتا روی تپه چی کار میکرد، ولی هرچی بود اون گهگذاری 5-6 ساعت اونجا میموند. حتی بعضی وقتا هم توی سرمای شدید و یخبندان روی تپه مینشست. اون توی خونه هم دائما مراقبه میکرد و میرفت توی حالت خلص. خلص های نیتا واقعا خیلی طول میکشتن. خانواده مک‌کری دیگه کم کم به مهمون عجیبشون عادت کرده بودن. هرچند سرز کارش در نمیابردن، ولی اصلا هم دوست نداشتن دخالت کنن. کم کم وضع فرق کرد. نیتا گهگداری در مورد مکاشفه ها و پیغام هایی از دنیای باطن برای خانواده مک‌کری میگفت. اینجور موقع ها نیتا تند حرف میزد و برای همین نمیشد بعضی از حرفاشو فهمید. به نظر خانم مک‌کری بعضی وقتا حس میکرد که نیتا داره هزیون میگه. نیتا از یه مدتی به بعد دیگه پرده‌های اتاقش رو اصلا بالا نمیکشید. به ادای خودش با این کار میتونست صورت مریضای قبلی خودش رو روی ابرو ببینه. کم کم خانواده مک‌کری به دلشور افتادن. دیگه نیتا اون آدم جالب و باحال نبود که قبلا فکر میکردن. خانواده میترسن که اون یه جور مشکل روانی داشته باشه. خانواده مک‌کری حتی خواستن دکتر خبر کنن، ولی خود نیتا بهشون اطمینان داد که اصلاً جای هیچ نگرانی نیست. اون بهشون گفت که اصلاً به هیچ وجه نباید دکتر خبر کنن. حتی اگه خلساش بیشتر از یک هفته هم طول کشیدن بازم جای نگرانی نیست. نیتا بهشون گفت که همه چیز تحت کنترله و همیشه براش از اینجور اتفاقا میفته. خانواده مک‌کری ظاهراً با این موضوع موافقت میکنن. به نظر اونا حق با نیتا بود. اون یه زن عاقل و بالغ بود که میتونست هر کاری بکنه. البته تا زمانی که به خودش یک کس دیگه ای صدمه نزنه. پس فعلا خانواده مک‌کری دست نگه داشته بودن و کاری به کار نیتا نداشتن. صبح یک روز یک شنبه توی ماه نوامبر بود که نیتا با حال سراسیمه ای از پله ها اومد پایین. حالش خیلی خراب بود و واقعا هم به هم ریخته به نظر می اومد. اون اصرار داشت که باید هر چه زودتر از جزیره بره. خانواده مک‌کری که نگران شده بودن ازش علت رفتنش رو پرسیدن. نیتا گفت که بهش حمله کردن. البته نیتا نگفت که کی بهش حمله کرده. اون به خانواده مک‌کری گفت که از قلمروی باطن صداهایی رو شنیده و بهش هشدار داده شده. واقعا اون موقع هیچ کدوم از حرفای نیتا با عقل جور در نمی اومدن. وضع ظاهری زن هم واقعا پریشون بود. چهره نیتا رنگ پریده بود، انگار چیزی واقعا اونو ترسونده باشه. موهاش هم دیگه مثل سابق مرتب نبودن. اون گیسای خوش بافت و لخت مشکی حالا موهای ژولیده پولیده روی شونه ها شده بود. عجیب‌تر این که کل جواهرای نقره نیتا یه شب سیاه شده بودن. خانواده مک‌کری سعی کردن اونو آروم کنن. اونا بهش گفتن حالشو میفهمن، ولی توی روزای تعطیل هیچ قایقی از جزیره راه نمیفته و اون باید تا دوشنبه صبر بکنه. اما گوش نیتا به این حرفا بدهکار نبود. اون رفت طبقه بالا، کل وسایلشو جمع کرد و بعدتر گفت که اصلاً نیازی به کمکشون نداره. خودش تنهایی میتونه چمدوناشو ببره اسکله. بعدش نیتا چند ساعتی همینجوری با چمدوناش بیرون نشست و منتظر شد. ولی خب روز یک شنبه بود و توی جزیره خلوت آیونا خبری از هیچ قایق مسافربری یا باری نبود. نیتا چند ساعت بعد تسلیم شد و دوباره برگشت مزرعه مک‌کری. اون بدون اینکه چیزی بگه مستقیم رفت توی اتاقش. اون تمام بعد از ظهر توی اتاقش بود. حوالی شب بود که نیتا از پله ها پایین اومد. اصلا خبری از اون زن عصبانی و مضطرب صبح نبود. نیتا خیلی ساکت و آروم بود. اون به خانم مک‌کری گفت که نظرش عوض شده. خب خانواده مک‌کری واقعا حس میکردن کارای نیتا یه ذره عجیب غریبه، ولی بازم به دلشون بد راه نمیدادن و امیدوار بودن که اتفاق خاصی نیفت. صبح فردا دختر مک‌کری میره طبقه بالا تا هم سری به نیتا بزنه و هم اگه بیدار باشه اتاقشو مرتب کنه. به محض اینکه دختر پشت در میرسه یه جور بوی سوختنی حس میکنه. چند بار در میزنه ولی نیتا جواب نمیده. دختر طاقت نمیاره و در رو باز میکنه. توی اتاق خبری از نیتا نبود و بوی سوختنی هم از کاغذها و جزوه‌هایی بود که نیتا توی شومینه سوزونده بود. کاغذها کامل سوخته بودن، پس دختر نتونست بفهمه روی اونا چی نوشته شده. یکی از چراغ‌های نفتی هنوزم روشن بود. روکشای متکا و رو تختی هم اصلا دست نخورده بود. پس از شواهد و قرائن اونطور برمیمد که نیتا دیشب اصلا نخوابیده. خود نیتا هم اصلا معلوم نبود کجاست. اولش دختر فکر کرد که ممکنه نیتا واقعا رفته باشه. ولی نه، اینطور نبود. چون همه وسایل نیتا توی اتاق بودن. چمدونای پر لباس بغل تخت بودن. ماشین تحریر هم روی میز بود. انگشتر را، ساعت و گیره‌های سر هم مرتب روی میز آرایش چیده شده بودن. به نظر دختر اومد که نیتا برای هواخوری بیرون رفته باشه. ولی دختر مکری ماجر رو به بقیه خانواده گفت و پدر و مادرش نگران شدن. وقتی نیتا تا ظهر خونه نیامد، خانواده مکری به اهالی جزیره خبر دادن. بعد یه گروه نجات هم دست به کار شدن تا دنبال نیتا بگردن. کل جزیره حدود 2000 هکتار بود، پس خیلی بزرگ نبود. ولی سوراخ سنبایی زیادی داشت که یک آدم غریبه راحت میتونست توشون گم بشه. مردم تا غروب دنبال نیتا گشتن، ولی دیگه هوا اونقدر سرد شده بود که نمیتونستن جستجو رو ادامه بدن. اهالی به خونه هاشون رفتن و دوباره صبح برای گشتن برگشتن. ولی هنوزم خبری از نیتا نبود. بعد یه عده سراغ باتلاق‌های زغال سنگ کنار دهکده رفتن. بعدن وقتی گروه نجات به حوالی تپه پری رسید، یکی از سگا پارس کرد. سگ گروه نجات رو به تپه رسوند. اونجا یک صحنه وحشتناک انتظارشون رو میکشید. اونا اونجا جسد نیتا رو پیدا میکنن. زن به پشت روی زمین افتاده بود. دست ها و پای زن به صورت ستاره پنج پر باز شده بودن. نیتا کاملا برهنه بود و فقط یک ردای سیاه تنش بود. روی ردا نشانهای یک انجمن علوم خفیه رو دوخته بودن. یک صلیب نقره‌ای هم از گردن زن آویزون بود. البته رنگ صلیب نقره نبود، بلکه سیاه بود. توی دست زن هم یه چاقو بود. پس امکان داره خودش صلیب رو زمین رو با چاقو کشیده باشه. پاهای نیتا زخم و زیلی بودن. انگار زن پا لخت از چیزی فرار کرده باشه. توی اکثر گزارش‌ها هم اومده روی تن زن پر از خراش‌هایی مثل جای پنجول گربه یا جونورایی مثل اون بوده. ولی ترسناک‌ترین چیزی که سر صحنه پیدا می‌کنن حالت صورت سنگ شده ی زن بود. انگار نیتا از یه چیزی به حد مرگ ترسیده باشه. اهالی جزیره واقعا مات و مبهوت مونده بودن. مردم دهکده بعدن گفتن که توی همون روز مرگ نیتا یه مرد ناشناس رو دیدن که کاپشن مشکی تنش بوده. بعضی هم گفتن که همون شب مرگ نیتا چراغ‌های چشمک زن آبی رنگی رو دیدن، ولی ارتباط اینا با مرگ نیتا اصلاً معلوم نیست. دکترهایی که جسد نیتا رو بررسی کردن هم نتونستن علت مرگش رو بفهمن، چون هیچ زخم کشنده‌ای روی جسدش نبود. علت مرگ توی بعضی از گزارش‌ها سکته قلبی و توی بعضی‌ها هم سرمازدگی نوشته شده بود. اما اینا همش حدس و گمانه. روزنامه‌های اون موقع هم از قول پلیس نوشته بودن که توی وسایل نیتا چند تا نامه وحشتناک پیدا شده. ولی در مورد این نامه ها کسی چیزی نگفته و برای همینم هم نمیدونیم توی این نامه ها چی نوشته شده بوده. هیچ کس هم نتونست رد پای دوستی که نیتا میگفت باهاش به جزیره اومده رو پیدا کنه. پس پرونده مرگ نیتا فرناریو هیچ سرنخی نداشت. خانواده مکری چند روز بعد از مرگ نیتا یک یاد بود برای زن روی تپه پری گذاشتن. حالا توی قبرستان جزیره سنگ قبری به اسم نیتا وجود داره. ولی مشخص نیست که جسد نیتا واقعا توی خود جزیره دفن شده باشه. ادعی میگن که اقوام و خانواده نیتا جسدشو به لندن بردند و اونجا دفن کردن. خانواده نیتا اون موقع لندن زندگی میکردن. مادر نیتا که اصالتاً بریتانیایی بود با یک پزشک ایتالیایی و لاصل ازدواج کرده بود. بعد از مرگ نیتا خدمتکار خانواده خانم وارنی ادعا کرد که دو روز قبل از مرگ نیتا نامه ای از اون به دستش رسیده. توی نامه نیتا گفته بود اگه تا مدت زیادی ازم خبری نشد اصلا تعجب نکن، چون دارم روی یک ماجرای شفابخشی خیلی جدی تحقیق میکنم. البته که نمیدونیم از روی نیتا از تحقیق چی بوده. خانم وارنی میگه که نیتا قبل از رفتن با یونا هم رفتاراش خیلی عجیب شده بوده. اون میگفت که نیتا وارد خلسه‌های طولانی میشد که اونو نگران میکرد. همونطوری که گفتیم پدر نیتا پزشک بود، ولی خود نیتا برعکس پدرش هیچ اعتقادی به پزشکی مدرن نداشت. اون بیشتر مجذوب علوم خفیه و طب معنوی بود. برای همینم نیتا بعداً عضو یک انجمن علوم خفیه در لندن به اسم آلفا و اومگا شد. جالبه که پلیس اصلا در مورد این انجمن و ارتباطش به مرگ نیتا تحقیق نکرد، ولی حدود یک سال بعد از مرگ نیتا بود که یکی از اعضای سابق این انجمن به اسم دیان فورچون به اسکاتلند یارد رفت. دیان میگفت که میدونه چه بلایی سر نیتا اومده. برای اینکه بتونیم فرضیه دیان رو بفهمیم باید به 40 سال قبل برگردیم. توی سال 1887 فرقه‌ای به اسم پگاه زرین به دست یک فراماسون بریتانیایی به نام ساموئل لیدل مک‌گرگور ماثرز تأسیس شد و وقتی ساموئل انجمن مخفیش رو به راه انداخت با یک دختر جذاب 22 ساله به اسم موینا برگسون آشنا شد. موینا تو محافل علوم خفیه و جادوگری برای خودش اسم و رسمی به هم زده بود و همه اونو یک روشنبین فوق‌العاده با استعداد می دونستن. ساموئل و موینا خیلی زود عاشق هم شدن. اونا 3 سال بعد با هم ازدواج کردن. موینا شریک اصلی ساموئل توی پگاه زرین بود. این فرقه آموزه‌های نهضت عرفانی کابالا، کیمیاگری، طالبینی و عرفان مصری رو با هم ترکیب کرده بود. انجمن با کمک موینا تونست 100 عضو جدید پیدا کنه و معبدهای مختلفی رو هم توی سراسر بریتانیا بسازه. جالبه بدونین آدمای مشهور زیادی عضو پگاه زرین بودن که از معروف‌ترین‌هاش میتونیم به آلیستر کراولی و سر آرتور کونان دویل اشاره کنیم. ولی روزهای خوش پگاه زرین بالاخره تموم شدن. ساموئل کم کم با بقیه رهبرای انجمن به مشکل خورد. پگاه زرین بالاخره توی سال 1903 منحل شد. ولی ساموئل و موینا اصلا نمیخواستن از انجمنی که با خون دل درستش کرده بودن دل بکنن. پس این زوج بعدن شاخه جدیدی از انجمن خودشون به اسم آلفا و امگا رو درست کردن. این انجمن جدید تقریبا همون پگاه زرینه، منتها با اسم تازه. آلفا و امگا در عرض 15 سال رشد بسیار خوبی داشت و تونست اعضای زیادی رو جذب کنه. ولی توی سال 1918 ضربه مهلکی به آلفا و امگا وارد شد. توی اون سال ساموئل مرد تا موینا دست تنها بمونه. موینا بعد از مرگ شوهرش رهبر بلا منازع انجمن شد. همینجاست که دوست نیتا دیان وارد ماجرا میشه. دیان سال 1919 یعنی 1 سال بعد از مرگ ساموئل به عضویت شاخه اسکاتلندی انجمن آلفا و اومگا در میاد. اون موقع دیان فقط 20 سالش بود. منتها خود دیان میگه که از نوجوانی قدرت‌های فراحسی یا سایکیک داشته. پس عضویت توی یک انجمن جادویی و وقف کردن خودش به علم خفیه و طب معنوی انتخاب ایدئالی برای اون بوده. همینطور هم بود. دیان اونقدر توی کارش خوب بود که توی سال 1920 اونو به معبد لندن منتقل کردن تا مستقیماً زیر نظر موینا کار کنه. اونجوری که دیان میگه موینا واقعاً از سخت گوشی و شوق زیاد دیان برای کار کردن تحت تاثیر قرار گرفت. ولی دیان کم کم میفهمه موینا توی انجمن هیچ کاری نمیکنه و نه تنها اون، بلکه هیچ کس دیگه ای رو هم آموزش نمیده. دیان میگه که توی سخنرانی‌های انجمن هم فقط یک سری اطلاعات ساده و سردستی رو به اعضای گروه میدادن. توی مراسم‌ها و آیین‌ها هم اکثر کارها رو به عهده خود اعضا میذاشتن. اینجوری دیان میفهمه قرار نیست توی انجمن کسی چیزی یاد بگیره. اون سر همین به موینا پیشنهاد میکنه که بهتر روش آموزش انجمن آلفا و امگا رو عوض کنه و با یه سری دستورالعمل‌های واضح به رشد و پیشرفت اعضا کمک کنه. اون میگفت که این روش حتما میتونه باعث بشه اعضای جدید راحت‌تر جذب انجمن بشن. موینا با پیشنهاد دیان موافقت میکنه. انجمن با تغییر رویه توی جذب اعضای تازه خیلی خوب کار میکنه. نیتا فرناریو هم یکی از همین اعضای تازه بود که اواسط دهه 1920 جذب انجمن شد. دیان هم کم کم صاحب نفوذ و قدرت زیادی توی انجمن شده بود. اون توی این دوره به جز فعالیت خستگی ناپذیر توی انجمن کلی رساله و کتاب هم نوشت. همینم باعث میشه تا توجهات زیادی به اون جلب بشه. ظاهراً توی همین مرحله است که طاقت موینا تموم میشه. موینا بعداً دیان رو از انجمن اخراج میکنه. درسته دیان از این تصمیم موینا تعجب کرده بود، ولی چون همیشه با رویه انجمن مشکل داشت هیچ مقاومتی نمیکنه و راحت از انجمن میره. دیان بعداً توی یکی از نشریات علوم خفیه چندین مقاله در مورد بدرفتاری ها و سوء استفاده هایی که توی انجمن باهاش شده نوشت. البته که دیان جایی مستقیماً از آلفا و موگاس نمیبره، ولی میشه فهمید که منظورش چی بوده. دیان حتی خودش یک انجمن تأسیس میکنه. چند وقت بعد دیان متوجه میشه که نمیتونه به راحتی قلمروی اختری چیزی که میخواد و انجام بده. قلمروی اختری یا دنیای باطنی که در ادامه پادکست از عبارت دوم براش استفاده میکنم همون دنیای معنویه که فقط ارواح و فرشتگان و همه موجودات غیر مادی میتونن واردش بشن. این دنیای معنوی برای کسایی که با آیین‌ها و تشریفات علوم غریب سر و کار دارن خیلی مهمه. دیان هم یک روشنبین و فراحس بود که قبلا بارها وارد این قلمرو شده بود. ولی از وقتی که انجمن آلفا و امگا خارج شده بود، هر وقت که وارد دنیای باطنی میشد، حس خیلی مبهم و ناخوشایندی بهش دست میداد. مشکل دیان فقط این نبود. اون گهگداری وقتی که مشغول کارهای عادی زندگیش هم بود، مکاشفه‌های غیبی رو حس میکرد. یکی از اولین آموزش‌هایی که توی انجمن‌های علوم خفیه به جادوگرها و فراحس‌ها میشه اینه که این دو قلمرو رو هیچ وقت با هم قاطی نکنن، چون ممکنه بعداً نشه این دو دنیا رو از هم متمایز کرد و زندگی فرد کاملاً از هم بپاشه. و ولی حالا به دلایلی دنیای باطنی وارد دنیای عادی دیان شده بود و دیان توی عادی ترین کارهای زندگیش هم چیزای غیر عادی و ماورالطبیعه رو میدید. مکاشفه ها برای مدتی همینطور ادامه پیدا میکردن. بعدن دیان حس کرد که کسی یا کسایی دارن تهدیدش میکنن. به گفته خودش شیاطینی به دنیای باطنی اون نفوذ کرده بودن. دیان حتی میگه که برای مدتی هر جا که میرفت بوی گربه سیاه به مشامش میرسید. این بوی عجیب به حدی زیاد بود که حتی همسایه های دیان هم کلافه شده بودن. همونطوری که احتمالاً حدسم بزنین، دیان به این فکر میکنه که ممکنه همه این اتفاقات عجیب و غریب نتیجه جادوی سیاهی باشه که بر علیهش به کار گرفته شده. دیان بعدتر به یک مراسم جنگیری متوسل میشه. این مراسم یه جورایی کار میکنه. البته دیان با این کار فقط از دست بوی بد گربه ها خلاص میشه. ولی نزدیکی های اعتدال بهاری وضع دیان بدتر هم میشه. زمانی که این اتفاقات میافتاد حدود سال 1928 بود، یعنی یک سال قبل از اینکه نیتا به اون شکل مرموز بمیره. اعتدال یه دوره‌ایه که گفته میشه حجاب بین دنیای جسمانی و باطنی خیلی نازک میشه. توی همین دوره است که نهان بینا و عالمای علوم خفیه بیشترین سفراشونو به قلمروی معنوی انجام میدن و حتی جلساتی رو هم اونجا برگزار میکنن. با اتفاقاتی که این چند وقته برای دیان افتاده بود، اون فکر میکنه که بهتره یه مدت کاری به دنیای باطنی نداشته باشه، ولی به دلایلی دیان یک بار مجبور میشه به این قلم رو سر بزنه. برای همین اون تصمیم میگیره که تا جای ممکن تمام جوانب احتیاط رو رعایت کنه. اون حتی چند نفر از دوستاش رو تو خونش جمع میکنه تا حین جلسه مراقب جسمش باشن. دیان بعد از اینکه مطمئن میشه همه چیز خوبه، وارد حالت خلسه میشه. به محض اینکه دیان از حجاب دنیای جسمانی رد میشه، وارد دنیای باطنی میشه، یکی بهش حمله میکنه. حمله کاری کسی نبود جز راهنمای سابق خودش، موینا. به محض اینکه دیان وارد دنیای باطنی شد، موینا جلوش ظاهر شد. موینا ردای سیاهی مخصوص اعضای انجمن رو پوشیده بود. موینا جوری رفتار میکرد انگار نگهبان دنیای باطنیه. اون به دیان گفت که دیگه حق اومدن به اینجا رو نداره، ولی دیان جلوش ایستاد و گفت که این اصلا به تو ربطی نداره. بعد از اینکه دیان حرفو میزنه، تمام بدنش به لرزه میفته و یه لحظه بعد هم از جای بلندی پرت میشه. وقتی دیان به خودش میاد، میبینه که توی دنیای جسمانیه. ظاهرا موینا واقعا اونو از دنیای باطنی پرت کرده بیرون. ولی دیان همون جایی که وارد خلسه شده بود نبود، بلکه یک گوشه دیگه ی اتاق پرت شده بود. کل اتاق هم انگار یک گردباد از وسط اتاق رد شده باشه به هم ریخته بود. دیان با دیدن این وضع عصبانی شد. اون اصلا دلش نمیخواست به آدم از خود راضی مثل موینا اجازه بده پیروز از این مبارزه بره بیرون. دیان توی گفته‌هاش هیچ وقت نمیگه که دقیقاً بعدش چه اتفاقی افتاد، ولی میگه که بالاخره توی یک مبارزه دیگه در دنیای باطنی موینا رو یک بار برای همیشه شکست داد. دیان میگه که وقتی از مبارزه آخرش با موینا وارد دنیای جسمانی میشه، میفهمه کل بدنش پر از زخمه. اون متوجه میشه که بالا تنش پر از خراش‌هایی مثل جای پنجره گربه است. انگار نه به لحاظ روحی بلکه به لحاظ جسمی هم بهش حمله شده بوده. دیان بعد از این ماجرا با دوستاش حرف میزنه و جالبه اونا هم میگن که تجربه‌هایی مثل اینو داشتن. ظاهراً موینا به بقیه اعضای سابق انجمن حمله کرده. معلوم میشه که موینا این بلا رو سر هر کسی که ازش کینه داشته یا ازش بدش میومده میآورده. بعضی از اعضای انجمن مثل دیان وقتی به حال خودشون برگشتن، دیدن تمام بدنشون پر از جای خراشه. برای همین هم وقتی دیان خبر مرگ نیتا رو شنید و فهمید که بدن دوست سابقش پر از جای خراش بوده، اصلا شک نکرد که کار موین است. اونجوری که دیان میگفت، نیتا تمام نشونی های حملات فراحسی رو داشته. معمولا شخص بعد از اینجور حمله ها واقعا به وحشت میفته. یه جور وحشتی که ممکنه باعث بشه شخص مجبور بشه تمام شب بیدار بمونه و حتی دو تا چراغ نفتی رو روشن بذاره. فرد ممکنه که یه جورایی به لحاظ عصبی خسته و کوفته بشه یا یه وزن سنگینی رو روی سینه‌اش حس کنه. حتی ممکنه فرد حضور یک موجود نامرئی رو حس کنه. حالا این نشونی ها رو با وضع و حال روزای آخر نیتا مقایسه کنین. نیتا توی روزای آخرش خیلی خسته و پریشون بود. اون حتی چند روز قبل از مرگ گفته بود که کسی بهش حمله کرده. پس این فرضیه دیان یه جورایی میتونست درست باشه، ولی فرضیه دیان یه مشکل خیلی اساسی داشت. اون هم این بود که موینا ژوئیه 1928 فوت کرده بود. موینا دقیقاً چند ماه بعد از اینکه توی اون مبارزه از دیان شکست خورد مرد و وقتی هم که نیتا کشته شد حدود یه سال بعد از مرگ موینا بود. پس اگه حمله به نیتا کار موینا بوده، اون زن برای این کار باید از گور برگشته باشه. البته لازم هم نیست خود موینا به نیتا حمله کرده باشه. شاید موینا از نوچاش خواسته باشه این کارو بکنن. البته که هنوز برای این گمون زنی ها هیچ مدرکی نداریم. شاید هم نیتا خودش مسبب مرگ خودش بوده. یعنی به مرحله ای رسیده که دیگه نمیتونسته دنیای جسمانی و باطنی رو از هم جدا کنه. این مشکل یه جورایی شایعه. نتیجه یه تحقیق توی سال 2017 از عواقب ترسناک مراقبه‌های سنگین راهب‌های بودایی گفته. وحشت زدگی، بیخوابی، زودرنجی و علائم دیگه بعدن سراغ خیلی از افرادی که از مراقبه‌های طاقت فرسا رد شدن اومده. برای همین گفته میشه که همیشه یه مرز باریک بین ارتباط‌های معنوی و دیوانگی وجود داره. نیتا هم به دلایلی که میدونیم خیلی از علائم مشکلات روانی بعد از گذر از همچین سفرهای معنوی سنگین رو داشته. توهمات، هذیان‌گویی، پریشانی‌های ظاهری همه میتونن جزی از این علائم باشن. ممکنه نیتا بعد از هر بار سفر به دنیای باطنی ارتباطش رو بیشتر با دنیای جسمانی از دست داده باشه و به مرحله‌ای رسیده که برهنه و خنجر به دست از دست کسی که تصور می‌کرده دنبالش فرار کرده باشه. یک فرضیه دیگه هم در مورد مرگ نیتا وجود داره. این فرضیه به گوگرد ربط پیدا می‌کنه. گوگرد به گفته عرفا انرژی منفی اشیاء جسمانی و معنوی رو بیرون می‌کشه. توی خیلی از آینه ها برای بیرون کشیدن ارواح شریر از گوگرد استفاده میشه. پس ممکنه نیتا از گوگرد برای دفاع از خودش استفاده کرده باشه. جالبه که یکی از مراسم های اصلی انجمن پگاه زرین با گوگرد انجام میشه. اینطور که گفته میشه این مراسم به اعضای انجمن کمک میکنه از بدترین اوضاع روحی و روانی نجات پیدا کنن. پس 100% به نیتا هم نحوه استفاده از گوگرد برای همچین مراسم های آموزش داده شده. البته جایی گفته نشده که نیتا توی وسایلش بلور گوگرد داشته باشه، ولی یه سرنخ داریم. اونم اینم که خیلی از زیورالات نقره‌ای نیتا چند روز قبل از مرگش سیاه و کدر شدن. همونطور که حدس میزنین این اتفاق وقتی میفته که نقره با گوگرد تماس داشته باشه. پس ممکنه شب مرگ نیتا اینجوری بوده باشه. نیتا که کم کم به وضع فلاکتباری افتاده توی اتاق تمام لباساشو در میاره و فقط یک ردای سیاه میپوشه. اون با سوزوندن گوگرد مراسم دور کردن نیروهای تاریکی رو شروع میکنه، ولی نیروهای شریر نه تنها ازش دور نمیشن بلکه بهش فشار میارن. برای همین نیتا از خونه میره بیرون و سراغ تپه پری میره. این تپه به خاطر خاصیت ماوراییش بهترین جایی بوده که به ذهن نیتا میومده. توی حالی که نیتا از خونه تا تپه پری میدویده، واقعا به خاطر دود گوگرد گیج و منگ بوده و حتی ممکنه که یه سری مکاشفه‌های عجیب هم داشته. نیتا وقتی به تپه میرسه چاقوشو در میاره، روی زمین علامت میزنه، بعدم خودشو زخمی میکنه و روی چمنها دراز میکشه تا بتونه خودشو نجات بده. توی همین حال هم یه چیز سنگین روی سینه نیتا فشار میاره. شاید هم روح شریر موینا رو میبینه که داره بهش حمله میکنه. توی همین لحظاته که نیتا سکته قلبی میکنه و بدنش سست میشه. البته یکی دیگه از فرضیه ها همینه که نیتا موقعی که به تپه پری رسیده فروپاشی عصبی داشته و بعدش هم سکته قلبی کرده. بعضی ها میگن که نیتا اونقدری از دنیای جسمانی فاصله گرفته که نمیدونسته توی سرمای شدید روی تپه دراز کشیده و همونجا هم یخ زده. شاید همه این فرضیه ها درست باشن و شاید هم هیچ کدومشون. شاید واقعا کسی به نیتا حمله کرده باشه و اونو کشته باشه. توی گزارش ها حداقل یک جا در مورد مرد کاپشن مشکی حرف زده شده. این آدم ممکنه توی قتل نیتا دست داشته باشه. شاید هم نیتا قبل از اینکه این آدم بهش حمله کنه از ترس مرده. شاید هم همون دوستی که نیتا میگه باهاش به جزیره اومده قاتل نیتا بوده باشه. اما چراغ‌های چشمک زن آبی که مردم شبای قبل از مرگ نیتا دیدن چی؟ شاید موجودات فضایی، شاید هم پری‌ها سراغ نیتا اومده باشن. داستان مرگ نیتا فرناریو واقعا از یک جایی به بعد اونقدر آشفته و عجیب میشه که یه جورایی میتونیم هر چیزی رو علت مرگش بدونیم. شاید جواب معمای مرگ نیتا توی تابوتش باشه. به پایان چهارمین قسمت پادکست تلسم رسیدیم. امیدواریم از شنیدن پادکست امروز اصلا خسته نشده باشید. لطفاً از هر اپ پادکستی که به برنامه ما گوش میدین ما رو سابسکرایب کنین تا مخاطبای بیشتری داشته باشیم. اگرم برنامه ما رو دوست داشتین و قبلا جزو مخاطبای ما بودین حتما ما رو به دوستانتون هم معرفی کنین. همینجا از دوستانی که تا اینجا از برنامه‌مون حمایت کردن تشکر می‌کنم. مخاطب عزیز امین کاظمی، از اینکه شنونده برنامه ما هستین خوشحالیم و از پیشنهاداتتون هم خیلی ممنونیم. تا برنامه بعدی.